تأیید میکنن و تأکید میکنن که وقتی روزه میگیریم بدنمون سالمتر میشه. یعنی چی؟ یعنی دستگاه گوارش ما مثلا یک ماه استراحت میکنه. وقتی گرسنگی رو تحمل میکنه یه سری بیماری هایی که در وجود ما پنهان هست، یه سری چربی هایی که تو این همه سال انقدر خوردیم، پرخوری کردیم، چربی هایی که حالا مثلا چسبیده به دستگاه گوارش و اینجوری و اونجوری، اینا همه بعد یه مدت در طول ماه مبارک رمضان از بین میره و این به سلامت جسم ما کمک میکنه تا بریم سراغ مسائل روحی روانی که چه آرامشی به آدم میده، چه اعتماد به نفسی به آدم میده، چه حس خوبی به آدم میده. بله، خب برای بچه‌مون دوبار اینجوری صحبت کنیم، بچه کیف میکنه، خب تشویق میشه دیگه. مگه ما چجوری بود اومدیم سمت مثلا دین و سمت اسلام و سمت وظایفمون در دینمون به عنوان بچه مسلمان؟ ما چجوری بچه هیئتی شدیم؟ چجوری عاشق امام حسین شدیم؟ از بس رفتیم پای دیگ وایسادیم، کمک کردیم، ظرف شستیم، نمیدونم تو غذا پختن کمک کردیم، چای ریختیم، اسفند دود کردیم، تو هیئت نوحه خون شدیم، زنجیر زدیم، سینه زدیم، کمک کردیم، فرش شستیم، سیاهی نصب میکردیم رو در و دیوار، تو تکیه میریم تو کارهای اجتماعی معاشرت میکنیم، روابط اجتماعی، اعتماد به نفس، کارهای گروهی. شما کجا میخواید چقدر هزینه کنی که بچه تو ببری پیش یه عده آدم که همه یه هدف واحدی، هدف مشترک داشته باشن، مثلا مثل محرم عشق به امام حسین، مثلا 10 شب، 15 شب، حالا هر چند شب بیان یه کار گروهی انجام بدن، یه مسئولیتی رو به عهده‌اش بگیرن، به عهده‌اش بدن، بعد اونم با جون و دل انجام بده دیگه. کجا شما میخوای به بچت اعتماد به نفس یاد بدی، کار گروهی یاد بدی؟ رفقا، سوال این بود ماه مبارک رمضان از خودش چه تأثیری در وجود شما گذاشته؟ توضیح: روزه آثار فراوانی از نظر مادی و معنوی در انسان دارد که نمونه هایی از آثار تربیتی، اجتماعی، بهداشتی و عرفانی روزه را بیان میکنیم. حالا این متنش بود، من به صورت حالا عامیانه که شما هم استفاده بفرمایید محضر مبارکتون تا اونجا که فرصت باشه برخی از این موارد رو توضیح میدم. بهتر از من میدونید روزه روح آدم رو لطافت میبخشه و اراده انسان رو قوی و غرایزش رو هم تعدیل میکنه. همین امساک کردنه دیگه. روزه انسان رو از عالم حیوانیت ترقی میده و به جهان فرشتگان بالا میبره. بریم سراغ آثار تربیتی روزه. رسول خدا صلوات الله و سلامه علیه و آله میفرمایند از صوم جنتون من النار، روزه سپری است در برابر آتش دوزخ. امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پرسیدند چه کنیم که شیطان از ما دور شود؟ و ایشان فرمودند روزه روی شیطان را سیاه می کند و انفاق در راه خدا پشت او را می شکند و دوست داشتن به خاطر خدا و مواظبت بر عمل صالح دنباله او را قطع می کند و استغفار رگ قلب او را می برد. به به، اینجوری شیطان از ما دور میشه. چجوری؟ وقتی روزه میگیریم حالمون حال خوبی میشه، خود به خود یا با جون و دل از یه سری کارهای بد یا عادتهای بد تکراری گذشتمون فاصله میگیریم. خب خوبه دیگه، قشنگه دیگه. مورد بعدی، آثار اجتماعی روزه. روزه باعث مساوات و برابری در میان افراد جامعه میشه. در حدیث معروفی هشام ابن حکم از امام صادق علیه السلام علت تشریع روزه رو پرسید و امام فرمودند انما فرض الله الصيام ليستوي به الغني والفقير، روزه به این دلیل واجب شده است که میان فقیر و غنی مساوات برقرار گردد و این به خاطر آن است که غنی طعم گرسنگی را بچشد و نسبت به فقیر ادای حق کند، چرا که اغنیا معمولاً هر چه را بخواهند برای آنها فراهم است. خدا می‌خواهد میان بندگان خود مساوات باشد و طعم گرسنگی و درد و رنج را به اغنیا بچشاند تا به ضعیفان و گرسنگان رحم کنند. مورد بعدی، اثر بهداشتی و درمانی روزه. که حالا در عرایض ابتداییم اشاره کردم به این موضوع. جالب اینجا هم هست، از نظر علم پزشکی ثابت شده که دوستان روزه و امساک، یعنی حالا همون از صبح تا شب نخوردن دیگه، رعایت کردن، نخوردن، نیاشامیدن و دوری از خیلی از کارهای بد، روزه و امساک دوای انواع بیماری هاست، چه جسمی چه روحی. چرا؟ چون عامل انواع بیماری ها پرخوری است و مواد اضافی که جذب بدن نمی شود به صورت چربی های مزاحم در نقاط مختلف بدن یا چربی و قند اضافی در خون باقی می ماند و باعث عفونت می شود و در نتیجه انواع میکروب ها پرورش پیدا می کنند تو بدنمون، و تنها راه مبارزه با این بیماری ها امساک و روزه است، نخوردن، رعایت کردن. روزه زباله ها و مواد اضافی و جذب نشده بدن را می سوزاند و بدن را خانه تکانی می کند، علاوه بر این که یک نوع استراحت برای دستگاه های گوارشی می باشد. خب این مورد هم تا اینجا داشته باشیم، حالا در فرصت های دیگه ادامه این مبحث رو تقدیمتون می کنیم. چند روز بیشتر باقی نمونده به پایان این ماه پر خیر و برکت، ماه نزول قرآن، ماه عشق، ماه معرفت، ماه نور، ماه معنویت، ماه اخلاق، ماه تأمل و تدبر در کرده خودمون و تدبر و تأمل در معنی آیات قرآن. این که تحضیر میخونیم، ترتیل میخونیم، قرآن رو با صوت میخونیم، هر روز یه جزء قرآن رو میخونیم، خیلی اصلا در طول ماه مبارک چند بار قرآن رو ختم میکنن، به به، قبول باشه، قبول باشه ماشاءالله. ولی خوش به حال اونا که در کنار همین کارهای قشنگی که میکنن کمی هم در ترجمه و معانی آیات قرآن هم تأمل کنن، فقط عربیشو نخونن، تأمل کنن که بابا اصلا خدا چی گفته. این خیلی مهمتره، هر دوتاش باشه اصلا دیگه واقعا عالی میشه، نوران علی نور. انشاءالله که خدا بهمون توفیق بده این روزها و شبهای باقی مونده رو هم بتونیم بیشتر قدر بدونیم. الهی آمین. ربنا
ما از آن خداییم و به سوی او باز میگردیم، به سوی او باز میگردیم. ربنا
ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا. پروردگارا بار گناه را بر ما گران مفرما آنچنان که بر پیشینیان ما نمودی. ربنا و آتنا ما و عدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامت انک لا تخلف المیعاد. پروردگارا ما را به صلاح آر، آنچه بر زبان پیغمبرانت از عطا وعده فرمودی به ما هم عنایت کن و روز قیامت ما را خار و ذلیل و بینوا مفرما، محققا وعده های تو خلف نمی شود. آمین یا رب العالمین. دلارام رادیو قرآن رو میشنوید. این برنامه به صورت زنده از رادیو تلاوت هم پخش میشه. همه شما شنوندگان بزرگوار تاج سر ما هستید. خوش تشریف آوردید به این برنامه. ما رو هم دعا بفرمایید. به استحضارتون میرسونیم که هنگام اذان صبح امروز با افق تهران در ساعت 4:35 دقیقه خواهد بود. الانم 3:41 دقیقه بام داده. یه بار دیگه سوالو تقدیمتون میکنم، سوال مسابقه برنامه این جلسه رو، بعد انجام وظیفه میکنم و تعدادی از پیامک‌های شما خوبان رو میخونم. بعدش هم که صحبت‌های استاد حقگو رو به اتفاق خواهیم شنید درباره سوال مسابقه برنامه این جلسه. دوستان سوال اینه: با توجه به اینکه یکی از صفات خداوند صفت هادی و هدایتگری است، منظور از عبارت قل الله یهدی للحق در آیه 35 سوره مبارکه یونس علیه السلام چیست؟ سه تا گزینه داره: الف، نشان دادن راه و هدایت زبانی، ب، دستگیری و رساندن به راه درست و نقطه مطلوب، جیم، هدایت جبری و فطری. لطفاً گزینه صحیح رو به همراه نام و نام خانوادگی خودتون و اسم شهرتون پیامک بدید به 3100. دقایق پایانی برنامه بعد از اذان صبح افق تهران قرعه کشی میکنیم، یه برنده معرفی میکنیم و انشالله جایزه نقدی هم تقدیمشون خواهیم کرد. بریم سراغ تعدادی از پیامک ها. افقها اللهلالا جرفتا بالافقها. خب اجازه بدیم برم چند صفحه قبلتر که مدیون نشیم، بریم سراغ عزیزانی که اولین پیامک ها رو ارسال کردن. خانم نوری صبوری شهرستان باخرز نوشتن گزینه ب درسته. محمد مهدی سلطانی از بیرجند نوشتن گزینه دو درسته. 916-0-327 نوشتن گزینه الف. سید اصغر نواب از اصفهان نوشتن گزینه ب. رضا سهیلی از قم گزینه الف. رضایی اصفهان خمینی شهر گزینه دو. آذر بابایی از تهران گزینه جیم. آقای سیادی از تربت جام گزینه ب. سید مهدی زلیخایی خراسان جنوبی شهرستان طبس گزینه الف. عدنان شاددل نوشتن گزینه یک درسته. حبیب الله پورکاظمی تهران گزینه ب. 993-49-98 گزینه ب. جواد فاروجی زاده از مشهد مقدس گزینه الف. سبحان سیادی از تربت جام گزینه ب. پیامک بعد: فخرالله رمضانیان از کرج گزینه الف. مهدی محمدی شهر ری گزینه ب. نرگس فاطمی از یکی از بندرهای جنوبی کشور گزینه ب. خانمی آقای ابراهیمی ننوشتن چه گزینه. خانم خدیجه احمدی از تهران گزینه الف. اجازه بدید برم صفحه بعدی. بله، مهرف روز کاکولکی گزینه ب ننوشتن از کجا. خانم باقرزاده ایشون هم اشاره به گزینه نکردن. مصطفی امامی از سنندج گزینه ب. مهدی پورکاظمی گزینه ب. صادق عبیداوی از اهواز گزینه ب. مرتضی زندی از تهران گزینه به. خیلی از شما عزیزانم لطف دارید نسبت به خدمتگزارانتون در این برنامه، از جمله بنده و همکارانم. زنده باشید. حالا ما برای اینکه ریا نشه دیگه تعریف تمجیدها رو نمیخونیم، اما خیلی متشکرم. پیامک‌های پرمهرتون رو ما پشت صحنه میخونیم، کلی هم کیف میکنیم، ازتون انرژی میگیریم، ولی بدونید که ما انجام وظیفه میکنیم و نیازمند دعای خیرتون هم هستیم و مثل همیشه حمایت‌های خوبتون، خیلی مخلصیم. آباریان از بهبهان، گزینه ب. زهرا طوسی از تهران، گزینه ب. سید امیر حجتی تهران، گزینه ب. صدیقه زهدی از تهران، گزینه دو. حسین فهار نوشتن شهر جدید مهستان استان البرز، گزینه ب. از اهواز فیروزه گلابزاده، گزینه ب. محمد پاشاپور، گزینه دو. فاطمه اکبری تهران، گزینه الف. محمد صادق ایران منش، گزینه دو. شهر التواصل بالأهل والجسور للعليا تصل رحمة ربي كم تطل والخير أقبل والهل والهل. برخی از شما عزیزان پیامک دادید، نوشتید که آقای مطلب راهنمایی کن. چشم، اطاعت امر میکنم. راهنماییش اینه که تا الان خیلی از شما عزیزان به درستی اشاره کردید گزینه صحیح رو، دیگه اینم راهنمایی، چون الان تعدادی از پیامک‌ها رو خوندم. خیلی پیامک هست، حالا حتما در فرصت‌های مختصری بازم فرصت داشته باشم انجام وظیفه می‌کنم و پیامکاتون رو می‌خونم. اما بریم در خدمت کارشناس بزرگوار برنامه باشیم. صحبت‌های ارزشمند ایشون رو اگه همین الان شنونده باشید حتما دقیق متوجه خواهید شد گزینه صحیح کدام گزینه است. بهره‌مند می‌شیم از کلام شیوا و ارزشمند جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر حقگو، پژوهشگر محترم علوم قرآنی. يا ربي
يا ربي معرفت حاصل کنی جان پدر تا بیابی از خدای خود خبر. يا ربي دل و دلدار انا مفتون في هوا يا ربي وما لي سوى کارشناس حجت الاسلام دکتر محمد میثم حقگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله، وقت شما بخیر. آرزومند سلامتی و دوام توفیقات شما عزیزان، به ویژه در فرصت باقی مانده از ماه مبارک رمضان هستم. یکی از ویژگی‌های خداوند سبحان که در قرآن کریم مطرح شده صفت هادی و هدایتگری است. به تعبیر دقیق‌تر توحید در هدایت. این ویژگی در آیات متعددی از قرآن کریم مطرح شده، به عنوان نمونه آیه 35 سوره یونس. قل هل من شرکائکم من یهدی الی الحق، بگو آیا از معبودان شما کسی هست که به سوی حق هدایت بکنه؟ قل الله یهدی للحق، بگو فقط خداست که به سوی حق هدایت میکنه. این قسمت رو بیشتر توضیح خواهیم داد. افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا، آیا کسی که به سوی حق هدایت میکنه برای پیروی شدن شایسته تره، یا کسی که هدایت نمی یابد مگر آن که هدایتش بکنند؟ فما لکم کیف تحکمون، شما را چی شده؟ چرا بدون بصیرت و دانش داوری می کنید؟ خب آیه نکات تفصیلی زیادی داره، بسیار نکات جالبی در این آیه مطرح شده و استدلال و احتجاج خدای متعال در مسئله هدایت. عرض کردیم عبارت شریفه قل الله و یهدی للحق رو میخواییم بیشتر بررسی کنیم، یعنی تنها خداست که به سوی حق هدایت میکنه. چرا این گونه است؟ چرا این انحصار برای خداست؟ چون خداست که هر موجودی رو به طرف هدف خودش و به طرف اون چیزی که در بقا به اون نیاز داره، اصطلاحاً قدرت دارد به صورت تکوینی و تشریعی هدایت بکنه، هم وجود او رو راهبری کنه تا آخرین مرحلش، به این میگیم هدایت تکوینی، و هم قوانین و مقررات لازم رو برای موجودات دارای اختیار قرار بده تا اونها از لحاظ روحی و معنوی رشد بکنند. جالبه که حضرت موسی علیه السلام در مقابل فرعون وقتی قرار گرفت در معرفی خدای متعال این گونه فرمود: ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. پروردگار ما اون کسی هست که اولاً به هر شیء هستی بخشید، به هر موجودی هستی بخشید، ثم هدا و سپس اون رو هدایت کرد، راهبری کرد. صرف هستی بخشی نبود و رها کردن، بلکه هدایت اونها رو تا آخرین مرحله هم بر عهده داره. یا در سوره اعلا داریم: الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا. این مراحلی که بیان می‌فرماید این گونه است: او می‌آفریند، پردازش می‌کند، تقدیر و اندازه‌گیری می‌کند و سپس هدایت و راهبری می‌کند. والذی قدر فهدا. هدایت در یک تقسیم بر دو گونه است. تقسیم جالبی هست این تقسیم بندی هدایت. یکی صرف نشان دادن راهه که بهش هدایت زبانی هم میتونیم بگیم، یا در اصطلاح بهش میگن ارائه طریق، و یکی دستگیری و رساندن فرد به مقصد و نقطه مطلوب که در اصطلاح بهش میگن ایصال الی المطلوب. بخوایم در قالب یک مثال بگیم، اگر یک کسی از ما آدرسی بپرسه، یه موقع ما زبانی بهش معرفی میکنیم که شما این مسیر رو برید، مثلا اینجا طرف راست بپیچید، اون چهار را طرف چپ بپیچید، این میشه هدایت زبانی. ولی یه وقت میگیم دستش رو میگیریم یا سوار وسیله نقلیه خودمون میکنیم و او رو تا مقصد میرسونیم. پس دو جور هدایت داریم: هدایت زبانی و هدایت به معنای رساندن به نقطه مطلوب. منظور از این که هدایت منحصر در خداست صرف نشان دادن راه درست نیست، بلکه منظور اون دستگیری و رساندن به مطلوبه. چرا؟ چون مشخصه، بدیهیه، هر انسانی، هر شخصی میتونه بگه راه حق از کدوم طرفه. حالا چه فرد گوینده خودش ملتزم به این حق هم باشه یا نباشه، چه خودش به ذات راه حق رو بشناسه یا از دیگران یاد گرفته باشه، صرفاً یک راهنمایی زبانیه. بنابراین اختصاصی به خدا نداره، اختصاصی به انبیا و اوصیا و ائمه اطهار نداره. افراد عادی هم این کار رو انجام میدن. تبلیغ دین و امر به معروف و نهی از منکر همینه دیگه. یک هدایت زبانی هست، یک کار الهی هست از نوع هدایت زبانی. اما این آیه شریفه که فرمود قل الله یهدی للحق، منحصراً خدا به حق هدایت میکنه، این نشون میده این نوع هدایت، هدایت از جنس ایصال الی المطلوب، دستگیری و رساندن به راه درست و نقطه مطلوب هست که در انحصار خداست و البته با اراده و اذن و راهنمایی الهی کسانی که به امداد الهی خودشون هدایت یافته هستند، راهنمایی شده هستند، یعنی انبیا، اولیا، ائمه اطهار و در درجه بعد علمای دین، کارشناسان دین. و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، پیشوایان دین به امر ما، به ارشاد ما قدرت هدایتگری پیدا کردند. البته جالبه که از نگاه توحیدی قرآن صفت هدایتگری انحصارش رو خدای متعال اینطور بیان میکنه، خطاب به پیغمبر اکرم که انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. یعنی در نهایت هر هدایتی توسط خدای متعاله، تو باید تلاش تو بکنی، اما هدایت توسط خدای متعال اتفاق خواهد افتاد و انسان ها میتونن به نقطه مطلوب به این طریق برسن. جالبه که ما هر روز در نمازهای یومیه‌مون حداقل 10 بار این دعا رو می‌خوانیم: اهدنا الصراط المستقیم، خدای ما رو به راه راست هدایت کن، راهی که افراد در اون متنعم به نعمت‌های تو شدن. امیدوارم به برکت این شب‌ها و لحظات ناب سحرگاهی در مسیر مستقیم هدایت الهی ثابت قدم باشیم. التماس دعا: خداوند یار و نگهدارش.
قل هل من شركائكم
یک روز می آیی که من دیگر دوچارت نیستم، از صبر ویرانم ولی چشم انتظارت نیستم. یک روز می آیی که من نه عقل دارم نه جنون، نه شک به چیزی نه یقین، مست و خمارت نیستم. شب زنده‌داری می کنی، تا صبح زاری می کنی، تو بیقراری می کنی، من بیقرارت نیستم. پاییز تو سر می رسد، قدری زمستانی و بعد گل می دهی نو می شوی، من در بهارت نیستم. زنگارها را شستم دور از کدورتهای دور، زنگارها را شستم دور از کدورتهای دور، آینه ای رو به تو هم اما کنارت نیستم. دور دلم دیوار نیست، انکار من دشوار نیست، اصلا منی در کار نیست، امنم حسارت نیستم. یک روز می آیی که من دیگر دوچارت نیستم، از صبر ویرانم ولی چشم انتظارت نیستم.
زمزمه می کنم اسم تو رو لبم، مست حلاوت یارب و یاربم، تو این حرم بالا میره دعای من، جواب بنده تو میدی خدای من، جواب بنده تو میدی خدای من. یارب باز امشب نگاهم کن، یارب بیزار از گناهم کن، یارب بازم سر به راهم کن، یارب